داستان فردای بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم
هدف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی منشور تربیت تمدن‌سازان آینده است. ایران اسلامی می تواند به عنوان قلب تمدن نوین اسلامی شود. از این رو دانشگاه در دهه پنجم انقلاب اسلامی مهمترین نهاد به منظور تدوین و تربیت دانشگاه تمدن‌ساز نوین اسلامی می تواند باشد. با نام و یاد خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته. اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه گام دوم و من آرش پاک اندیش با افتخار در خدمت شما هستم. موضوع برنامه امروز گام دوم عبارت است از دانشگاه و گام دوم انقلاب اسلامی. مهمانان برنامه امروز ما عبارتند از آقای دکتر صالح اسکندری، قائم مقام دبیر کل هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، که معتقدند بیانیه گام دوم فرمان گردش نخبگان است و شاه کلید در این مسیر جوانگرایی و نخبگرایی می باشد. مهمان بعدی برنامه‌مون آقای دکتر رمضانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون تحلیل و بررسی بسیج اساتید دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران. ایشون هم معتقد هستند که دانشگاه نقش مهم در تربیت دستاوردهای گام دوم انقلاب اسلامی دارد. و سومین مهمان برنامه امروز ما آقای علی سیف‌پور، فعال فرهنگی دانشجویی هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر اسکندری. خیلی خوشحال میشیم که دیدگاه شما رو در ارتباط با بحث بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری در ابتدای شروع دهه پنجم انقلاب اسلامی که مخاطب اصلیش جوانان نخبه و متدین و متخصص هستند قرار بدیم. علاقمند هم که دیدگاه شما رو در ارتباط با بحث راهبردهای تبیین بیانی گام دوم انقلاب اسلامی جویا بشیم و در ابتدا اگر سلام و صحبتی دارید خیلی خوشحالیم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب این برنامه و آرزو میکنم هر کجای این میهن پهناور و سربلند که زندگی میکنند در نهایت صحت، سلامتی و عاقبت به خیری انشاءالله روزگار سپری بکنند. جناب آقای دکتر پاکندیش عزیز، من اجازه میخوام مقدمتاً قبل از اینکه به موضوع برنامه شما بپردازیم به مسئله‌ای که امروز مسئله جاری در کشور هست،
بله حتما،
اگر اجازه بدید آیات شریفه ای از قرآن کریم رو بنده تلاوت بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تزلیل و ارسل علیهم طیرن ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. بامداد چهارشنبه هفته پیش همه جهان مصداق این آیات شریفه رو به عینه دیدن که چگونه ارتش تابون دندان مسلح شیطان بزرگ زیر سجیل‌های مقاومت، زیر سجیل‌ها و سنگ‌های آتشین مقاومت که اسف معکول، مثل قرآن تعبیر می‌کنه، مثل کاه جویده شده توسط یک حیوان، این پایگاه عین الاسد امریکایی چگونه زیر موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمباران شد و چگونه نابود شد و تعداد کشته‌ها، تعداد هواپیماها و هلیکوپترها و پهپادهایی که از بین رفتن، این ظفر و پیروزی به برکت روح بزرگ حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و یاران و همرزمان با وفای این بزرگواران هستند که هفته گذشته مقام معظم رهبری نکات مهمی رو فرمودند. فرمودند که آنچه که مهم بود همه اینها ناشی از اخلاص حاج قاسم سلیمانی بود، فردی که ابزار شجاعت و تدبیر رو برای خدا خرج میکرد و به شدت مراقب حدود شرعی بود. یه تعبیری حضرت آقا داشتن مبنی بر این که ایشون هر وقت گزارش به من میدادن این گزارشات تحسین برانگیز بود، اما تشییع و شهادت این شهید بزرگوار و حماسه ده ها میلیونی ملت ایران که بی سابقه بود در معادلاتی که خب خیلی ها تصور میکردن و پیشبینی میکردن که چنین بدرقه باشکوهی از سردار سلیمانی بزرگوار صورت بگیره، تعظیم برانگیز بود به تعبیر مقام معظم رهبری. و همه اینها آقای دکتر پاکندیش نشان داد که انقلاب اسلامی زنده است.
همینطوره.
من میخوام پاسخ به سوال شما رو از این قسمت شروع بکنم که این انقلاب اسلامی که زنده است و قرار هست زنده بماند با چه چالش های روبروست، با چه فراز و نشیب های روبروست. به هر حال هر موجود زنده‌ای برای زنده ماندن و برای حرکت کردن با یک سری فراز و نشیب روبروست، با یک سری سختی و آسانی روبروست. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. اما مهم این هست که قرار است این موجود زنده به کجا برسه، قرار هست به اصطلاح به چه هدفی برسه، به چه آرمانی برسه. من فکر میکنم نقشه راه حرکت ملت ایران در چله دوم انقلاب اسلامی و اینکه قرار ما کجا بریم بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری است که روی کلمه به کلمه اون معظم الله وقت گذاشتن و یک چشمنداز روشنی رو مبتنی بر تجربیات 40 سال گذشته نظام جمهوری اسلامی ایران ترسیم کردن و کاملا مشخص هست که امروز ما قرار است به چه برسیم. آقا تو این بیانیه روی 3 کلیدواژه اصلی متمرکز شدن: خودسازی، نظامسازی و تمدنسازی. خب خودسازی مشمول آحاد ملت ایران میشه، نظامسازی هم در داخل و هم در کشورهای منطقه، اما هدف نهایی که تمدنسازی است، این تمدنسازی بایستی در سطح امت اسلامی پیگیری بشه. شاه کلید در این مسیر جوانگرایی و نخبه‌گرایی با تکیه بر شور و شعور و عواطف میلیون ها مسلمان ایرانی، عراقی، لبنانی، بحرینی و کل جهان اسلام هست. من تصور میکنم که بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری فرمان جوانگرایی و گردش نخبگانه و این فرمان میتواند مسیر حرکتی نظام و انقلاب رو در 40 ساله دوم بیش از پیش تصدیح بکنه و حرکت رو به جلو رو شتاب ببخشه. اگر اجازه بدید نظر دوستان دیگر رو هم بشنویم تا من
بسیار
ادامه عرایزم رو داشته باشم.
بله، خیلی ممنون. در همینجا جای داره که گرامی بداریم یاد و خاطره سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و مجاهد بزرگ ابو مهدی المهندس و همرزمان شهیدشون رو. یقیناً شهادت پاداش تلاش بیوقفه حاج قاسم سلیمانی در همه این سالها بوده و با رفتن او به حول قوه الهی به تعبیر مقام معظم رهبری کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد بود. جناب آقای دکتر رمضانی، آقای دکتر اسکندری در ارتباط با بحث خودسازی و نظامسازی و تمدنسازی اشاراتی داشتن مبنی بر این که به هر حال در تبیین بیانی گام دوم دانشگاه میتونه در سه مؤلفه خودسازی، نظامسازی و تمدنسازی گام برداره. در واقع دیدگاه شما در این زمینه چگونه هست؟ خیلی خوشحال میشیم که دیدگاه شما رو داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید شما آقای دکتر پاکندیش و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. در ادامه مبحث، اول بیانیه گام دوم انقلاب رو بیشتر برای خودمون باز میکنیم که نظر حضرت آقا در این بحث برای ما روشن بشه. بیانیه گام دوم به چند بخش تقسیم شده. بخش اولش در رابطه با ورود انقلاب اسلامی به دومین مرحله است که در بحث این دومین مرحله به نظر میرسه که خیلی راحت تر از گام اول هست و برای برداشتن گام های استوار باید گذشته رو درست بشناسیم. مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم عامل عزت و پیشرفت ایران در همه عرصه ها. برکات رو هم در این بیانیه مشخص شده. ثبات، امنیت و حفظ اقتدار ارضی ایران هست که این رو به عینه داریم میبینیم بالاخص در این چند روز. موتور پیشران کشور در عرصه علم، فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی، به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و سابقه خدمت رسانی که ما بند رشم محیط زیست هست، در این بحث هم میتونیم اقداماتی انجام بدیم حداقل به صورت موردی و آزمایشی. در بحث محیط زیست به نظر میرسه که میشه اقدامات دیگه هم انجام داد، شاید موفق باشیم. نظر بنده و برخی از اساتید این هست که میشه مدیریت محیط زیست رو تقسیم کرد به مردم، یعنی این که مردمی که اهالی اون منطقه هستن به صورت شورایی محیط زیستشون رو، منابع طبیعیشون رو نظارت کنن و میتونن از این طریق هم رزق ایجاد کنن، یعنی که هر کس میخواد در اونجا شکاری انجام بده یا استفاده از محیط زیست منابع طبیعی داشته باشه، هزینه ای رو به این شورا که این شورا هم بعد به اون اهالی اون محل پرداخت میکنه این رو داشته باشه و به صورت آزمایشی در قسمت‌های مختلف انجام بشه در اقلیم‌های مختلف و اداره محیط زیست یا اداره منابع طبیعی هم مدیریت کنن و اینها رو میتونن بازخوردش رو بسنجن. این باعث میشه که اولا که مردم اون محل برای اون محیط زیست یا بنابر برای منابع طبیعی اون محل احساس مالکیت کنن و دلسوزی بیشتر بشه و ما قروقبانامون یا محیطبانانمون دچار مشکل نشن تو این درگیری هایی که انجام میشه. میشه روی این طرح کار کرد. بحث بعدی در رابطه با ارتقای شکفت آور بینش سیاسی آحاد مردم، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور که ما برای مبحث دانشگاه رو میبینیم که تحصیلات در کل کشور تقسیم شده، یعنی که مثل قدیم قبل زمان شاهنشاه نیست که خیلی‌ها مجبور بودن که برن به مراکز استان‌ها جهت ادامه تحصیل. افزایش چشمگیر مسئولیت و اخلاق در فضای عمومی جامعه، ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان که در این زمینه هم می‌بینیم سپاه قدس و نیروهای نظامی ما، بلخص سردار قاسم سلیمانی، چه پروژه هایی رو و چه مسائل رو در این زمینه به اقتدار رسوندن.
بسیار عالی.
در ادامهش میتونیم جوانان رو در این قسمتی که حضرت آقا فرمودن در بیانیه گام دوم، جوانان محور تحقق نظام پیشرفت هستن که در چندین مرحله در این بیانیه بیان شده که ما میتونیم مسئولیت ها رو و مسائل رو یه مدار به این جوان ها بدیم که الحمدلله در دانشگاه آزادم تا حدی انجام شده. اقتدار انقلاب اسلامی و تغییر چالش ها و شکست مستکبران، نیروهای انسانی مستعد کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی مهمترین ظرفیت این بخش از کشور هستند. فرصت طولانی و فرصت‌های مادی که برای کشور هست، اینها رو میتونیم هر کدوم از این بخش‌ها رو باز کنیم که حالا در ادامه
در خدمت شما خواهیم بود. آقای سیف‌پور، شما به عنوان فعال فرهنگی و دانشجویی، خب در هم در تشکل‌های دانشجویی هم در زمینه‌های فرهنگی فعالیت‌هایی داشتید. به عقیده شما مخاطب اصلی این بیانیه که بیش از 40 مرتبه جوانان، کلمه جوان در اون بیانیه تکرار شده و مخاطب اصلیش در واقع دانشگاهیان و نخبگان جوان متدین هستند، ایجاد این تمدن اسلامی رو چطور میشه ما از این دانشگاه مطالبه کنیم، حالا چه در سطح دانشجویی چه در سطح مدیریتی؟
بسم الله القاسم الجبارین و ما رمیت و از رمیت ولکن الله رما. در مورد گام دوم و نقش جوان ها میخواستم خدمتون بگم، جوانان عزیز جان برکف در هوافضای سپاه اولین سیلی رو به دهان استکبار جهانی زدند. انشالله قطعا سیلی خواهند خورد، این وعده خداونده، وعده مقام معظم رهبریه. ما جوانات در گام دوم وظیفه‌مون سخت‌تر بود و سخت‌تر شد. حالا با شهادت حاج قاسم یه مقدار وظیفه ما سخت‌تر شد که باید تلاش خودمون رو در همه عرصه‌ها دوچندان و صدچندان کنیم. در مسئله دانشگاه خدمتتون عرض کنم که ما باید از لحاظ علمی و پژوهشی خودمون رو در سطحی بالاتر از اون چیزی که خودمون و مقام معظم رهبری انتظار دارند ببریم. در بین جوانان مقام معظم رهبری گفتن که من از سپاه راضی هستم ولی این جایگاه سپاه نیست و باید بالاتر رفت، و تأکیدشون به جوانان بود که در حوزه علمی و حوزه نظامی در سپاه در عرصه علم و پژوهش دارن کار میکنن. بحث گام دوم انقلاب و بحث حالا فرهنگ در گام دوم انقلاب در دانشگاه ها دو بحث هست. یک بحث این که دانشجویان باید خودشونو از لحاظ علمی به مرحله عالی برسونن و بحث مطالبه‌گری رو داشته باشن. بحث مطالبه‌گری به این شکل هست که اولا خواهشی که داریم مسئولین علمی کشور ما فضا را برای رسیدن به کمال در حوزه آموزش و پژوهش برای جوانان عزیز انقلابی در گام دوم انقلاب در دانشگاه آماده کنند، و حالا مشکلاتی که هست رو با دست به دست هم دادن رفع کنند که انشالله مشکلات برطرف بشه. یک بحث دیگه خدمتون که هست بحث کادرسازی در گام دوم انقلابه. جوانان عزیز یک وظیفه‌ای که دارن غیر از اینکه خودشونو به کمال میرسونن در دانشگاه ها، دوستان و هم دانشگاهیان و هم کلاسی های خودشونم باید در همه عرصه ها به کمال برسونن. این صرف این نیست که ما بگیم که در بحث علم در دانشگاه به یک مرحله رسیدیم، باید تکمیل کننده این در گام دوم انقلاب در دانشگاه جوانان بحث ایمان خودشونو و توکل خودشونو به خدا تقویت کنند، چرا که وعده خداوند هست که من قطعا یاری دهنده شما هستم. یک بحث دیگه که دوستان خودشونم در راه بیارند، مثلا اگر در خدمتون هستم رشته های بیوتکنولوژی، رشته های مهندسی، رشته های مکانیک، حالا تمام رشته هایی که هستن دارن یه فعالیتی انجام میدن، این فعالیت به صورت این باشه که کادرسازی بشه، یعنی اینکه من به نوبه خودم نمیتونم در یک جایی موفق بشم، نیاز به این دارم که یک گروهی باشن و انشالله اینو سلوحه کار خودشون قرار بدن جوانان و بتونن که در گام دوم انقلاب در دانشگاه عالی بودند عالی تر بشند، که این وظیفه خودشون به نحو احسن انجام بشه و لبخند رضایت و لبان مقام معظم رهبری انشالله دیده بشه. انشالله در مراحل بعدی
ممنون از شما شنوندگان عزیز. برنامه گام دوم رو میشنوید با موضوع دانشگاه و گام دوم انقلاب اسلامی. مهمانان امروز برنامه ما آقای دکتر صالح اسکندری، قائم مقام دبیر کل هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، آقای دکتر مهدی رمضانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون تحلیل و بررسی بسیج اساتید واحد علوم تحقیقات تهران، و آقای علی سیف‌پور، فعال فرهنگی دانشجویی. با ما همراه باشید. آقای دکتر اسکندری، آقای سیف‌پور به عنوان فعال دانشجویی اشاره داشتند به این که خب در فضای انتظاری که از فضای دانشگاه هست این که به جریان انقلابی، در واقع خلاصه فهوای کلامشون این بود که فضا رو ایجاد کنند برای تنفس نیروهای انقلابی، همون تعبیری که مقام معظم رهبری در سالهای گذشته، من خاطرم هست که در دیدار با دانشگاهیان فرموده بودند که فضا رو برای تنفس نیروی انقلابی فراهم کنید، برای دانشجوی انقلابی، برای استاد انقلابی. خب جناب عالی در رزومه‌تون مشخص از مدیران دانشگاهی بوده و هستید، در حال حاضر آیا با توجه به اینکه در بیانیه مقام معظم رهبری اشاره شده که به منظور دستی راه بردی ترین محور در نظام فکری رهبر انقلاب بحث تمدنه، خب این تمدن رو دانشگاه بار اصلیش رو به دوش میکشه، تربیت نیروهای حالا به تعبیری کادرسازی بکنه برای آینده انقلاب، چه از جنبه مدیران چه از جنبه متخصصین، خب امروز ما شاهد هستیم که اقداماتی که در حوزه بازدارندگی دفاعی به برکت نیروهای متخصص و متعهد سپاه، به خصوص در هوافضای سپاه، قدرت موشکی، از دانشگاه انتظار میره که به منظور تبیین این راهبردهای بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف، در حوزه اقتصاد، در حوزه صنعت، در حوزه فرهنگ، فرهنگ که به خصوص معظم الله همواره روش تاکید خاص و ویژه‌ای دارن. من خیلی علاقمند هستم که نظر شما رو خیلی شفاف به عنوان کسی که صاحب نظر هستید و از مدیران فعلی دانشگاه هم محسوب میشید جویا بشیم در این حوزه.
این مختصاتی که هم برادر بزرگوار دانشجوان، هم جناب آقای دکتر رمضانی و هم حضرت عالی از بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری ترسیم کردید، در ادامش من بایستی عرض بکنم اولین توصیه‌ای که حضرت آقا در به عنوان لوازم این حرکت تمدن ساز مطرح میکنن توصیه به علم و پژوهش هست. یعنی حتی قبل از معنویت و اخلاق حضرت آقا میفرمان علم و پژوهش.
دقیقاً.
چرا؟ چون العلم و سلطان. علم یکی از پایه‌های اقتدار ملی است.
درست.
علم یکی از لوازم حفظ نظامی که ما میگیم از اوجب واجباته. علم تأمین کننده ی امنیت ملی است. اگر هفته گذشته جوانان هوافضای سپاه تونستن خواب رو از چشم امریکایی ها بربایان، به خاطر همین اقتدار علمی بود، به خاطر دانشی بود که امثال شهید تهرانی مقدم سالها برای اون زحمت کشیدن تا کشور امروز به حمدالله به چنین اقتداری رسیده که میتواند تا هزاران کیلومتر آن سوی مرزها امنیت خودش رو تأمین بکنه. خب ما اول جنگ وضعیتمون چی بود؟ سنگین ترین سلاحامون در ابتدای جنگ تعدادی خمپاره انداز و آرپیجی و تیربار نهایتاً. حتی زمانی که توپخانه سپاه رو فرماندهیش رو به شهید حسن تهرانی مقدم سپردن، برخی میخندیدن میگفتن توپخانه‌ای که وجود نداره چطور فرمانده برای اونجا مشخص کردید. یا اون زمانی که اولین موشک رو در دوران دفاع مقدس به کرکوک و بعد به باشگاه افسران در بغداد از کرمانشاه اگر اشتباه نکنم شلیک شد، خب تا امروزی که تا هزاران کیلومتر آنسوتر موشک‌های بالستیک دوربرد نقطه‌زن رادارگریزی که سیستم‌های ضد موشکی و ضد هوایی اینها اهم از پاتریوت، گنبد آهنین، اینها هیچ کدوم نتونستن. اینها همه ناشی از چیست؟ ناشی از علم و دانشی است که در این کشور فراگیر شد، ناشی از دانشمندانی است که بینام و نشان زیر سقف آزمایشگاه‌ها، لابراتوارها، دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، چه دانشگاه‌های دولتی، چه دانشگاه آزاد اسلامی، چه دانشگاه‌های غیر انتفاعی دارن بی ادعا فعالیت می‌کنن و کشور رو الحمدلله به این مرحله‌ای رسوندن که امروز به حق این که میگیم نرخ رشد علمی ایران 11 برابر نرخ رشد میانگین جهانی است. این یک اتفاق بی‌نظیره توی دنیا. این یک کار بزرگی صورت گرفته تو دو دهه اخیر، به خصوص با هدایت مقام معظم رهبری. یک که حالا من اگر بعضی از این شاخصهاش رو عرض بکنم خدمتتون، ما قبل از انقلاب 40% دانشجویانمون میرفتن خارج از کشور تحصیل میکردن، اما تو سال 97 ارزیابی که صورت گرفته فقط 1% اونها برای تحصیل به خارج از کشور میرن، یعنی 1/40 شده. طبق گزارش مشترک سازمان ملل و OECD از نظر شاخص نسبت تعداد مهاجران تحصیل کرده به کل تحصیل کردگان داخل کشور، ما در گروه کمتر از 2% قرار داریم. حالا این همه میگن فرار مغزها و فرار نخبگان و اینها، در پیش از انقلاب 40% دانشجویان ما خارج از کشور بودن. امروز به برکت همین دانشگاه‌هایی که توی کشور هست و همین اساتید، ما شاهد این هستیم که 98% در داخل این مملکت دارن تحصیل میکنن. ما پیش از انقلاب در بین دانشمندان برتر جهانی دانشمندی نداشتیم، اما در سال 2016 طبق اعلام بین المللی سایت بین المللی وب آف ساینس،
208 دانشمند برتر داریم که حالا بر اساس مستندات علمیشون در پژوهش‌های مختلفی که صورت دادن در 22 رشته موضوعی